بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. آرزو میکنم تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه، به حق بهار و آل بهار ان شاء الله. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیز و گرامیتون و بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. ما بحثمون با حاج امیر باقری عزیز در جلسات قبل از سال نو بحث تفسیر قرآن کریم بود، سوره ها و آیات جزء 30 قرآن کریم، و قرار شد از لسان مبارک ایشون نکات ناب و لطیف این سوره ها رو بشنویم. از سوره کافرون حاجا قرار شد شروع بکنن، در بسم الله الرحمن الرحیمش با تأمل موندیم و درنگ کردیم و امروز ادامه اون مباحث رو دوستان میتونن بشنون ان شاء الله. دیگه ما خدمت شما هستیم. اجازه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال هممون رو نورانی کنه به نور اهل بیت و قرآن به برکته یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. درباره بسم الله الرحمن الرحیم که اعظم آیات قرآن هست بر اساس روایت اهل بیت، اشاره کردیم که به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیک‌تره، یعنی اگر کسی به حقیقت این آیه راه پیدا کرد در متن اسم اعظم الهی قرار می‌گیره. خب فضایل زیادی برای این آیه مبارک ذکر شده بود و معانیش یه مقداری بحث کردیم. اجمالش این شد که در روایات اینجوری معنا کردن، البته متعدد معنا شده. روایاتی که بسم الله رو معنا میکنه با هم منافاتی هم نداره. در بعضی روایات که در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل شده، فرمودن اسمی نفسی به سمت من سمات الله، یا اسم نفسی به سمت من سمات الله و هی العبودیه. حالا این عبارت رو بخونم، فرمودن که اسمی علی نفسی سمتم من سمات الله عز و جل و هی العباده، یعنی علامت بندگی حضرت حق رو بر وجود خودم میگذارم. فرمود بسم الله یعنی اسمی علی نفسی سمتم من سمات الله، سمه عبادت و بندگی و علامت بندگی رو بر وجود خودم میگذارم و همه وجودم رو محققه و حقیقت بندگی میکنم. بسم الله
این غیر از اون تعبیر امام باقر ظاهرا فکر می‌کنم استعانت،
بله،
جستن از خداوند متعال.
حالا بحث کردم با هم منافات نداره. معنای این تعبیر این است که همه وجود خودم رو به مقام بندگی میرسونم و حقیقت بندگی رو در خودم محقق میکنم، که حقیقت بندگی علامتی از علائم الهی است بر وجود انسان. اگه بعد بخواد الهی بشه، باید محقق و حقیقت عبادت و بندگی بشه، و این چیزی جز همون استعانت مطلقه از خدای متعال نیست. ایاک نعبد و ایاک
نستعین.
استعانت مطلق با عبودیت مطلق همراهن، از هم تفکیک نمیشه. زمانه این نداره بگیم بسم الله یعنی خودم رو علامت گذاری میکنم به علامت بندگی که علامت الهی شدن انسان هست،
و این همون استعانت از خداوند متعال.
یا اینکه در همه امورم، در ظاهر و باطن، در همه عوالم وجودی خودم از حضرت حق استعانت میکنم و دستم به سوی حضرت حق درازه، همیشه در مقام اضطرار به حضرت حق هستم. حالا اون معنای دومی رو که در روایت بود در توحید صدوق اون عرض میکردیم که استعینو بالله فی اموری کلها، استعینو فی اموری کلها بالله، در همه امورم استعانت از حضرت حق میکنن. و عرض کردیم ما مستر به حضرت حق هستیم. خدای متعال ما رو یه جوری آفریده که نمیتونیم مستر به اون نباشیم. نما نهوه عواله، همه عوالم مستر به حضرت حق هم. و اصلا معنی الوهیت همینه. مقام الوهیت مقامی است که همه مخلوقات مستر به او هستند و او غنی است. انتم الفقراء الی الله. مقام الوهیت حضرت حق مقام غناست و مقام بندگی ما مقام افتقار مطلقه، و دست خود ما هم نیست. کائنات بخواهن یا نخواهن بنده خدای متعال هستن و او اله هست. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. عرض کردیم الوهیت یه مقام قراردادی نیست یا مقامی نیست که در اختیار ما باشه و کسی رو اله قرار بدیم، بلکه مقامی است که در اون مقام همه اسماء حسنای الهی ذیل این مقام الوهیتن و اسماء الهی باطن عالم رو اداره میکنن. و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه مخلوقات بخواهن یا نخواهن مستر به این اسماء الهی هستن. حیاتشون قوام به حیات او داره و علمشون قوام به علم او داره، عزتشون قوام به عزت او داره، قدرتشون بقایشون دوامشون. بنابراین اله موجودی است که همه این اسماء حسنا رو داره و ما هم وابسته و فقیر به اون اسماء حسنا هستیم و او ما رو اداره میکنه. ممکنه انسان غفلت بکنه از این مطلب و اگر غفلت کرد غبار شرک بر وجود انسان میشینه و به هر اندازه‌ای که غفلت از این امر بکنه، حتی در یه جرعه آب نوشیدن، به همون اندازه غبار شرک در وجود انسان میشینه و این غبار باید برداشته بشه تا انسان برگرده به مقام توحید. خلاصه مقام بسم الله مقام توحید ناب و توحید خالصه که انسان در همه عالم جز استعانت از حضرت حق نمیجویه، همه وسائل و وسائط میبینه واقعا و برای اونها اصالتی قائل نیست و استعانتش فقط از خدای متعال. این مقام بسم الله. کسی که در مقام بسم الله نیست وسائط رو میبینه و غیر خدای متعال رو نمیبینه. حالا تا اینجا رو یه مقداری بحث کردیم. حالا یک خصوصیتی در همین روایت توحید صدوق آمده که نکته قابل توجهی است و اون این که ما چرا استعانت از او بجوییم. عرض کردیم مقام بسم الله از اون روایت استفاده میشد مقام انقطاع از غیره. انسان تا انقطاع از اسباب پیدا نکرده، توجهش به اسباب هست، در مقام بسم الله نیست. و هر مخلوقی وقتی منقطع شد و اسباب در نگاه او از کار افتادن، در اون مقام به مقام بسم الله الرحمن الرحیم، به مقام بسم الله میرسه، استرای خودشو به حضرت حق میبینه مثل غریق و از او استعانت میجویه. منتها عده همه حالاتشون حالات غریقه، دائما متکیه به حضرت حق هم. و گروهی نه، استعانتشون استعانت وهله ایست، وقتی دوباره حجاب اسباب میفته برمیگردن به وادی شرک. حالا تعبیر اینه که ما چرا از خدای متعال بخواهیم، چرا استعین؟ حالا همه اسباب از کار افتادن، چه خصوصیتی در حضرت حق است که میشود از او استعانت جست در کار بزرگ و کوچک، در کار ظاهری و باطنی، در امور مادی و معنوی میشود از او استعانت جست و باید استعانت جست؟ یه تعبیری در روایت هست، فرمود که استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادت الا له. الله اون کسی است که صاحب مقام عبودیت، لذا عبادت و استعانت که عرض کردیم عبادت ملازمه با استعانت، بله. بندگی و خضوع و استعانت و استمداد جز شایسته او نیست، بقیه همه فقیرند، همه دستشون خالی است. چرا از او بخواهیم؟ نکته ای که در این روایت هست که تعبیر لطیفی است اینه که والمغیث و اذا استغیث والمجیب و اذا دعیث. دو تا خصوصیت رو بیان کرده برای حضرت حق. این است که وقتی استغاثه بشود اغاثه میکنند، وقتی از او خواسته بشود اجابت میکنند. این از خصوصیاتی است که مکرر در آیات نورانی قرآن آمده و خدای متعال تأکید میکنه که این بت‌هایی که شما کمک ازشون میخواد، که این دعا به معنی دعای اصطلاحی که فقط نیست، خواندن، کمک خواستنه، اینهایی که شما از اونها دعوت میکنید و از اونها میخواید، اینها نمیشنوند، اگر بشنوندن اجابت نمیکنند. در سوره مبارکه فاطر یه آیه بسیار لطیفی است. حالا من یه دونه آیه رو، یکی دو تا آیه رو میخونم. ببینید سوره مبارکه فاطر آیه 13 و 14 است. اوصاف حضرت حق رو بیان میکند. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمی، که خدای متعال ماه و خورشید رو مسخر برای شما کرده، همه تحت فرمان حق بر اساس مسیری که او مقرر کرده عالم در حرکت است، شب و روز تحت فرمان اوست. میفرماید ذالکم الله ربکم، اللهی که پروردگار شماست اوست، ربوبیت شما دست اوست، له الملک، ملک همه عالم در اختیار اوست، او مالک است. بعد میفهمد والذین تدعون من دونهی، اونهایی که دون حضرت حق اونها رو میخوانید، ازشون کمک میخواید، ما یملکون من قطمیر، مالک هیچ قطمیری هم تو این عالم نیستن. قطمیر یعنی اون پوستی که روی هسته خرماست. خود هسته خرما قیمتی نداره پوست روی هست خورما، مالک او هم نیستن، در اختیار اونا نیست.
این در حالی است که لهو ملک و سماوات و الارض،
لهو الملک.
بله.
بنابراین یکی از خصوصیات اله اینه که باید مالک باشه، ملک عالم در اختیار او باشه. اگه ملک عالم در اختیار او نیست، آدم چی از او تقاضا میکنه؟ کسی که ما یملکون من قطمیر. بعد میفهمد ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر صداشون بزنید دعوت شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر میشنیدن هم بشنوندم، لو بر فرض که بشنون اجابت نمیکنن. چرا؟ چون نه مالکن، نه قادرن، نه مغیثن، نه مجیبن، نه رحمانن، نه رحیمن. حالا بعد از
در برابر او هیچ
ندارن چیزی، چون اجابت یه نکته ای میخواد. ببینید انسان تا مشاهده فضل حضرت حق رو نکنه و مشاهده مغیث بودن او رو، رحمت او رو نکنه، نمیتونه ازش بخواد. بنابراین می‌فرمایید انسان باید در مقامی باشه که حضور او رو و اجابت او رو و رحمت او رو ببینه. تا نبینه نمیتونه استعانت بکنه. می‌فهمید اینایی که شما صدا می‌زنید، اینها نه مالکند، نه مجیبند، نه سمیع. نمی‌شنوند، نه اجابت می‌کنند. هر کدوم نکته‌ای می‌خواد. مالکیت چیزی است، استماع دعای انسان چیز دیگری است، اجابت هم چیز دیگری.
بله.
نمود خدای رو، خدا رو وقتی می‌خواید عبادت کنید، دیدی در روایات آمده عبد الله که انک تراه. یه جوری خدا رو عبادت کن گویا خدا رو می‌بینی، در محضر حضرت حق هستی و میشه دید دیگه، منتها نه با مشاهده ظاهری. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که پروردگارت رو دیده‌ای؟ فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من ربی رو که نبینم چه عبادت نمی‌کنم. منتها بعد توضیح دادن لا تراه العیون بمشاهده الابصار، هیچ وقت چشم‌ها با دیدن حسی خدا رو مشاهده نمی‌کنند، ولکن تراه القلوب بحقایق ایمان. حقیقت ایمان یه طریقی برای رؤیت ربه. حالا اون طریق دیگه پیداست، طریق حسی نیست. خدای متعال تشبیه به مخلوقات نباید کرد. فهمید یه جوری خدا را عبادتون کن نکه ترا. نازل تر از اینه فعل لم تکن ترا فهو یراک، اگه تو او رو نمیبینی لااقل توجه داشته باش که او حاضر است و تو رو میبینه. اگه تو در غیبتی اینقدر پیش رفته باش که بدان او تو را میبینه، و الا خدایی که من او رو نمیبینم، او هم مرا نمیبینه، چه عبادتی واقع میشود؟ عبادت قایب برای قایب اصلا واقع نمیشه. این شوخی کردن.
بله.
در دعا هم همینطوره. اگر انسان حضور حضرت حق رو، اجابتش رو، اغاثه او رو و بعدم میگیم رحمت او رو نبینه، اصلا استعانت از او بی‌معناست.
خود این بحث دامنه داریست. یعنی در واقع احساس میکنم خیلی ها مبتلا هستن به این بحث، مشابه اون چیزی که این نکاتی که شما دارید بگید، مشابه همون چیزی که میفهمید ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو اجابت میکنم. حالا شاید تلقی ما از اجابت چیز دیگری است که احساس میکنیم اجابت محقق نمیشه، اینطوره؟
یه قسمش اینه که ما تلقیمون از اجابت صحیح نیست، یه قسمش اینه که تلقیمون از دعا صحیح نیست. یا دعا واقع نمیشود یا غفلت از اجابت میشه. چون دیدید گاهی میفهمد خدای متعال اجابت میکنه، ما در یه شکلی بهتر از اون چیزی که شما توقع داشتید. اگه چشمتون باز بشه اجابت رو میبینید، منتها میبینید توی صورت دیگری است، خیلی لطیفتر و زیباتر. خیلی وقتا بال این است که دعا واقع نمیشه، ما توهم دعا میکنیم. یعنی حتما بود کسی که صدا میزنه ولی نه خدا رو حاضر میبیند، نه سمعی، نه رحمتی، نه فضلی مشاهده چی نمیکنه، چطور میتونه دعا بکنه؟
ها، یعنی باید متوجه همین چیزایی که شما گفتید باشید.
این که اصلا در آغاز دعا به ما میگن با اسماء حسنای حضرت حق دعا کنی، یه نکتهش همینه دیگه که انسان تا توجه به اسماء حسنا پیدا نکنه اصلا دعایی در انسان واقع نمیشه. حال دعا فرع بر اینه که انسان سمعی، اجابتی، چیزی ببینه. ولی چه دعایی آدمی که او که سمعی نیست نمیشنود؟ سنوات کردید. یکی از نکاتی که در استعانت جستن هست اینه که آدم حتما باید از کسی استعانت بجوه که او مغیثه. مغیث بودن هم باز با لفظ نیست، تا اسمشو بذاریم مغیث یا بذاریم مجیب یا سمیع. واقعا سمعی در عالم نیست، واقعا اجابتی در عالم نیست. یا مثلا باز از این تعابیر در قرآن زیاده دیگه، من یه آیه دیگر رو فقط بخونم. خدای متعال در سوره مبارکه حج میفهمد یا ایها الناس ضرب مثلاً فاستمعوا له، یه مسئله براتون زده میشه، خوب گوش بدید، استماع کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینایی که غیر خدا شما میخوانید میخواد نفعی به شما برسونن، اینا یه ذباب یه پشه نمیتونن خلق کنن. چی میخواد براتون ایجاد بکنن؟ از این بالاتر و ای یستبهم الذباب شیئا لا یستنقذهم، اگر پشه چیزی از اونها بروباید نمیتونه بزن، نمیتونن از اون پس بگیرن با هم دیگه، یعنی نمیتونن خطری از خودشون دفع کنن، نمیتونن رحمتی رو جلب کنن، چیزی ایجاد بکنن. بنابراین شما چی ازشون میخواید؟ میخواید دفع خطر ازتون کنن؟ میخواید منفعتی برای شما تحصیل بکنن؟ نه، این تعبیر قرآن این از تعبیری است که مکرر در قرآن آمده دیگه، حالا از آغاز قرآن تا پایان قرآن فراوان رو این امر تکیه شده که اینایی که صداشون میزنید اینا کاری ازشون ساخته نیست، نبوده، نیست، نخواهد بود. فقط ممکنه بگه آ پس بنابراین ما که میبینیم وقتی صدا میزنیم دستمون اجابت میکنه، گوشمون وقتی ازش کمک میخوایم اجابت میکنه، خورشید و ماه اجابت میکنن، رفیق اجابت میکنه،
همون واسطه ها هستن دیگه.
حقیقت اینه که اون مجیبه، اینا کاری با ما ندارن. لذا اونجایی که تقطعت بهم الاسباب، اون اسباب الهی منقطع میشه، قطع میشه، اونجا دیگه اینا اجابت نمیکنن دیگه. در او عالم این اسباب قطع میشه، یه سبب سازی دیگری اونجا حضرت حق میکنه، این اسباب از کار میفتن، هر چی صدا میزنه یه حدی اجابت نمیکنه. یفر رول مرام اخی، همونایی که اینجا اجابت میکردن اونجا اجابت نمیکنن، نه اینکه اصلا یه کس دیگری است همینا اجابت نمیکنه. پس اینا مجیب نیستن، اون کسی که اجابت میکرده یه کس دیگه بوده، اون رشته رو قطع کرده، وقتی قطع شد دیگه اجابت از بین میره. پس یه نکته در استعانت از حضرت حق اینه که حضرت حق مجیب است و حضرت حق سمیع، حضرت حق مالکه و بقیه اسماء حسنایی که همش در اله مندرج است. کردیم اله اسم اعظم الهی است. خب حالا دو تا صفت دیگه دنبالش آمده که خدای متعال علاوه بر این دو صفت، علاوه بر این که الله هست، رحمان و رحیمه، که رحمان و رحیم شاید ذیل الله هم تعریف بشن. این دو صفت خاص خدای متعال یا دو اسم حضرت حق که رحمان و رحیم آمده که استعین و فی اموری کلها بالله، اللهی که رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم را حالا مفصل لغویون و بزرگان و ادبا و مفسرین بحث کردن، من فقط این جمله‌ای که در روایات مکرر آمده خدمتتون تقدیم میکنم که جمله قابل توجهی است و در بعضی روایات آمده. حالا این یه دونه روایت بخونم، همین روایت توحید صدوقه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این تعبیر رو انتهای اون روایت توحید صدوق هست. قال الله عز و جل لعباده ایو الفقراء الى رحمتی، کسانی که همتون فقیر به رحمت من هستید، در دعای ابو حمزه خوندید و به رحمت که تعلقی، ما همه متعلق به رحمتی بخواهیم یا نخواهیم، همه شؤون ما تعلق به رحمت حق داره، آویخته به رحمت حق هستیم. ایو الفقراء الى رحمتی انی قد الزمتکم الحاجت الیتی کل حال، به کل حاله، بخواهید یا نخواهید فقر به من ملازم شماست، من اینو ملازم شما قرار دادم، اصلا حالت پناه در عبد پیدا نمیشه، اینو ملازم شما قرار دادم. کوچک باشید، بزرگ باشید، خیال نکنید وقتی طفلید، فقیرید، جوان رشید که شده دیگه غنی میشید، همونطوری که اون موقع فقیر بودید الانم فقیرید، توهم غناست. و ذلت العبودیت کل وقت، همیشه ذلت عبودیت ملازم شماست، ما در ذل عبودیتیم. البته این ذل عبودیت اگه کسی درکش کنه عین عز تقرب حضرت حق، همه عزت از آن اوست، ان العزت لله جميعا. اگر کسی به ذل عبودیت رسید و در مقابل حضرت حق احساس عبودیت محض کرد، این ذلت عبودیت رو چشید، عزت بندگی رو هم به دست میاره و الا الی الابد ذلیل غیر خواهد بود. انسان که در مقام عبودیت حضرت حق قرار گرفت، همه کائنات به جنبن اون نمی‌جنبد. المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه، طوفان ها هم مؤمن رو به حرکت در نمیاره. چرا؟ چون عبد است، چون ذلیل حضرت حق به عزت عبودیت رسیده، لذا همه عالم کائنات رو نمیتونن حرکت بدن. وقتی زلزله میشه در قیامت، اون زلزله عظیم که همه مسترب میشن، نه من جواب الحسنه فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، در امنیت محض. چرا در امنیت محض؟ نکتهش اینه که در عز عبودیت حضرت حق، کسی که در مقام عز عبودیت بود،
یعنی ذلیل خدا که شدی در این حال عزیز خواهد.
اصلا عزت جز در سایه عبودیت نیست. عبودیت هم یعنی بندگی محض، خاکساری محض. گردن فرازی عبودیت نیست. یعنی خود رو ندیدن، حضرت حق رو دیدن. هر وقت حضرت خود رو ندیدی، اون وقت عزت حضرت حق در انسان جاری میشه، انوار عزت. عزت الهی است که در رسول مؤمن جاری میشه. خب میشه عزیز. همه کائنات حرکت کنن و حرکت نمیکنه. یه بار این تعبیر رو شاید خوندم در زیارت امام هادی علیه السلام. در زیارت قدیریه امیرالمومنین علیه السلام از امام هادی ارواحنا فدا هست. اینم عجیبه، زیارات مهم ما از امام هادی هم مثل جامعه کبیر جامعه و ائمه المؤمنین. این زیارت از قدیریه، زیارت امام رضا معروفه امام رضا علیه السلام، بعید نیست از امام هادی علیه السلام باشه. اونجا تعبیر اینه، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لمکم متضرعا. شما فرمودی همه مردم دور من جمع بشن بر عزت من اضافه نمیشه، از دور من پراکنده بشن من هیچگاه احساس تنهایی نمی کنم و احساس وحشت در من پیدا نمیشه از تفرق اونها. همه مردم من رو با دشمن تنها بگذارن احساس ذلت نمی کنم، حالت احساس تضرع نمی کنم. چرا؟ حضرت توضیح میدن این بیان امیرالمؤمنین رو که خودشون در باب خودشون فرمودن در نهج البلاغه هم هست. اعتصمت بالله فعززت، کسی که با اعتصام به خدا به عزت میرسه دیگه کائنات آمده شدهشون اصلا توجهی به آمده شده
نقطش جای دیگه است،
اصلا اینقدر عزیز است که کائنات بیایند و برون احساس نمیکنه. این تشبیه تشبیه خیلی زشتی است. این کوه بشه بگه خودت بگی میخوام بپرم، مگه تو وقتی نشستی اتفاقی افتاد؟ کوهی که تکیه به همه کائنات داره، امیرالمومنین تکیه به حضرت عقل دارن، آمده شده ما اصلا چیزی اونجا نه کم میشود نه
زیاد.
در باب حضرت حق یه تعبیری است، فرمود وقتی خدای متعال همه عوالم آفرید هیچی بر ملکش اضافه نشد. هیچی، این خیلی عجیبه درکش، در
همه عوالم رو آفرید
هیچی بر ملک خدا اضافه نشد. کسی که صاحب ملک الهی است همه کائنات بیان و برن چیزی بهش کم و زیاد اعتصمت بالله فعززت، نهایت میکنید عنایت کنید. حضرت فرمودن من شما رو ذلت عبودیت رو در همه اوقات ملازم شما قرار دادم، بنابراین شما ذلیل من هستید، محتاج من هستید، مطمئن ممکنه اشتباه کنید بری سراغ بت ها. شما من شما رو محتاج بت ها نیافریدم. اینو مکرر خوندیم در ابو حمزه هست که الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، من شما رو خار نکردم به دیگران واگذار کنم، ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، من شما رو فقیر خودم آفریدم. از دایره فقر من و عبودیت نمیتونید بیرون برید، ولی فقیر غیرم نیستید. ذلیل اغیار نشید. هزار اله برای خودتون نگیرید. در مقابل همه تواضع نکنید. سر تو هر دامنی نگذارید. این دامنها دامنهایی نیستن که شما رو اجابت بکنن. این گوشها نمیشنون. این دستها کاری با شما ندارن. فَإِلَيَّ فِي كُلِّ أَمْرٍ تَأْخُذُونَ وَتَرْجُونَ تَمَامَهُ وَبُلُوغَ غَايَتَهُ، در هر کاری که شروع میکنید که امیدوارید به نتیجه برسه، میخواد یه جور آبی بنوشید که میخواد رفعتش ازتون بشه. آدم آب بخوره که ما کاری شروع نمیکنیم، هر کاری ما شروع میکنیم فقیریم، محتاج اون نتیجهش هستیم. درس میخونیم محتاج نتیجهش هستیم، دوست میگیریم محتاج اون آیت هستیم، یه هدفی رو میبینیم اسبابی رو انتخاب میکنیم برسیم به اون هدف، درسته؟
بله.
لقمه ای برمیداریم میخوایم سیر بشیم، نگاهی میکنیم میخوایم یه فقری از خودمون رفع کنیم. فهمو در هر امری که شروع میکنید و امیدوار هستید که به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه و اصلا برای اون نتیجه کارو شروع میکنید، شما فقیر به اون نتیجه اید، بی نیاز از اون نتیجه نیستید. اگر میخواد به اون نتیجه برسید الیه تفزه فانی اردت ان اعطیک فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم، اگر من بخوام بهتون بدم دیگری نمیتونی جلوی منو بگیره. و ان اردت ان امنعکم لم یقدر غیری علی اعطائکم، اگر من بخوام منع کنم دیگری نمیتونه بهتون چیزی بده که. فانا حق من یسأل و اولا من تضرع الی، اون کسی که شایسته است به سوی او تضرع کنید و از او بخواهید منم، بقیه اصلا شایستگی ندارن. پس بنابراین فقولوا ان افتتاح کل امر صغیر و عظیم، کسی اینو فهمید که ما فقیر و مستر و ذلیل هستیم ما در مقابل حضرت حق و در مقابل غیر مطلقا، ما مطلقا دیگری نه کاری ازش میاد و نه با ما هم کاری داره کاری ازش ساخته باشد. پس در افتتاح هر امر بگید بسم الله الرحمن الرحیم، کارم نداشته باشید این کار کوچیکه یا بزرگ، چون در کوچک ها هم دیگری به داده شما نمیرسه. یه جور آب می نوشید میخواید رفعتش ازتون کنه، باز خدای متعال رفعتش میکنه. بنابراین تو نیست که کار کوچیک دیگری براتون انجام میده، دیگران کار کوچیک هم ازشون ساخته نیست. عرض کردم ما یملکونم این قسمیر، یه پوست هسته خرما رو میده در اختیارشون نیست. لن یخلقو ذبابن، یه پشه نمیتونن خلق کنن. پس خیال نکنید کار کوچیک رو دیگران ازشون ساخته است، تو کارهای بزرگ بریم سراغ حضرت حق. در هر کار کوچیک و بزرگی در افتتاحش بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چیه؟ استعین علی هذا الامر الذی علی هذا الامر، در این امری که شروع کردم دنبال رسیدن به هدفی هستم، استعانت میجویم از کسی که لا تحق العبادت لغیره، دیگری شایسته عبادت نیست. عبادت هست کردن، استعانت عبادت در واقع.
بله.
لا تحق العبادت، لا تحق الاستعانه، که آدم از دیگری که میخواد در واقع داره او رو عبادت میکنه، تضرع میکنه، خضوع میکنه، بندگان من شما رو فقیر خودم آفریدم، لذا عبد منید. این دوتا با همه. من یه بار دیگه عبارت رو بخونم، فرمود که قد الزم تو کمال حاجت الهی، درست، و ذلت عبودیت، حاجت به عبودیت ملازمن. آدم اگه غنی بود که عبد نبود که، و چون فقیر غیر نیستید عبد غیرم نیستید، به خودی عبادت غیر نکنید. حاجت در خانه غیر بردن عبادت است، کما اینکه در خانه خدا بردن مخل عبادت است، عمود دعا مخل عبادت، کما اینکه ترک دعا، ترک التجاء به حضرت حق استکبار علی الله. خودتو داری میبینی و الله فقرتو ببینی چرا نخواهی؟ پس اینا ملازمن. ببینید تعابیر خیلی لطیفه، فرمود شما رو ملازم با حاجت قرار دادم و ذلت عبودیت رو در هر حال ملازم شما قرار دادم. حاجت و عبودیت یکیست. پس بنابراین از تعین و استعانت جستن، رفع فقر کردن با با عبادت کردن یکیست. از تعین و علی هذا الامر از کی استعانت بکنم؟ الذی لا تحق العبادت لغیره، اون کسی که غیرش شایسته عبادت نیست. و اگر حاجتتو بردی اجابت کردی، عبادت کردی، شرک میشه. شرک در دعا، شرک در بندگی است. بنده فقط بر دستش به طرف خدا داره.
مسیر اشتباهی رفتیم دیگه، مثلا مسیر اون بر نیست در واقع.
این مشرک دیگه، آدم خیال میکنه که اگر تکیه به زمین کرد مشرک نمیشه، از آب کمک گرفت مشرک نمیشه. اینا که نمیتونن کاری بر ما بکنن. در ریز و درشت از او کمک بخواهید و از او کمک بگیرید. فرمود الله، پس به سراغ کسی میرم، استعین و علی هذا الامر الذی لا تحق العبادت لغیره، اون کیست؟ الله. الله یعنی کسی که صاحب مقام الوهیته. این طرف فقر است و ذلت عبودیت، اون طرف قناعت است و عز الوهیت. دیگران عز الوهیت ندارن، توهم نکنید، مثل خودتون ذلیل هستن، ذلیل خدا هستن، فقیر الالله هستن. اونا هم دست حاجتشون به سوی خدا درازه. این حرف فرمودید. و اون وقت این الله المجیب و ازادوی المغیث و ازستغیز. اینطور نیست وقتی صداش بزنی بی تفاوت باشه، استعانت به جوی کمکت نکنه، اغاثه کنی استغاثه کنی اون مغیثتو نباشد، اغاثه نکنه. الرحمن، این دو صفت اینه، الذی یرحم و ببسط رزق علینا. رحمان یعنی بر همه مخلوقات رزقشو منتشر کرده. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، در دعای ابو حمزه. این رحمت عام خدای متعال گناهکار رو در حال گناه هم گرفته، و الا اگه نبود گناه نمیتونست بکنه. این به معنای نیست که خدای متعال راضیه به گناه هستا، در روایات کتاب توحید است. اما چه بسا امری که خدای متعال اذن میدهد ولی راضی
نیست،
ولی اذن داده. اگه اذن نداد انسان نمیتونست گناه بکنه. اون رحمت عام هست. اینا هستن میدیم الذی یرحم و ببسط رزق علینا الرحیم و بنا. رحیم یعنی چی؟ در روایت داره رحیم بالمؤمنین، فقط به یه دست رحیمه، یه رحمت خاصه، لطف خاصه، محبت خاصه.
مثل چی؟
رزق ایمان، توکل، یقین، رضا، معرفت، اون طعام هایی که یه لقمش با کل کائنات قابل عرض کردن. یه جرعه اون جام الهی و شراب الهی که مطهر انسان، شراب طهوره، با همه شراب های دنیایی که دیگران میخورن، با همه نوشیدنی های دنیا قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. اینا هست فرمودیم. اون رحمت های خاصه، یقین، توکل، معرفت، ایمان و همه اون رزق. مثل قرآن سفره خداست دیگه، رحمت رحیمی است.
بله،
بنابراین رحمت رحیمی خدا هم مثل این سر این سفره میشنن مؤمنی و از این سفره طعام الهی رو بر میدارن. ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش رحمت رحیمی خداست، که حالا انشالله اینو بعد عرض میکنم. خب الرحیم و بنافی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا، نسبت به مؤمنین هم در امر دینشون، دین رحمت اصلا خاصه خداست، و در دینشون، در دنیاشون، در آخرتشون رحمت خاص بهشون داره. حتی امر توحید رو که امر بسیار عظیمی است، امر ولایت رو که امر بسیار عظیمی است، خفف علینا الدین، طریق رسیدن به توحید و ولایت رو برای ما سبک قرار داده، این امر عظیم رو. و جعله سهلا خفیفا و هو یرحمنا. این رحمت خاصه خدا چیه؟ به تمییز نامن اعداه. بهش محیط تمیز اعضا از خوبان دی، از بد هاست. بنابراین رحمت رحمی خدا، اگر ما هم با بد ها همه رو می بود جهنم. دیدید در دعای کمیل هست که خدای اگر منو با دشمنان دیگه جا قرار بدی اینو چجوری تحمل کنم؟ خدا مثلا اینجوری نکرده، صف مؤمنین رو از کفار جدا کرده، هم تو دنیا حسابشون سواست، هم تو آخرت. تو همین دنیا هم مؤمنین در محیط رحمت رحمی هستن. در اینه که در محیط رحمت عامه حسابشون جداست، محیطشون محیط جداست. حالا این اجمالی از بسم الله الرحمن الرحیم بود، حالا چند جور دیگه هم بعد معنا بشه که بعداً
انشالله
بهش میپردازیم. حالا یه دو نکته رو فقط میخوام اشاره کنم که برکات این امر که انسان در مقام بسم الله قرار بگیره چیه؟ چه آدم اگر در مقام بسم الله قرار گرفت چه خاصیتی پیدا میشه براش؟ یکی از خصوصیاتی که در مقام بسم الله قرار گرفتن هست اینه که انسان به مقام خلوت و محبت خدای متعال میرسه. مقام خلوت و محبت ناشی از اینه که انسان فقرش به خدای متعال باشه و از غیر کمک نخواد و از این دست که از حضرت حق میگیره از اون دستم در راه خدا بده. کسی که از غیر حق نمیگیره، به غیر خدا نمیدهد، این انسان به مقام خلوت میرسه. ما همیشه در مقام داد و ستدیم، داریم میگیریم و پس میدیم، بخوایم یا نخوایم. جوانیمونو میگیریم یه جای خرج میکنیم، آبرو رو میگیریم یه جای خرج میکنیم، ثروت رو میگیریم یه جای خرج میکنیم، جمال رو میگیریم خرج میکنیم. اون کسی که همه چیز رو از دست خدا میگیرد به دست خدا برمیگردونه، این مقام خلوت پیدا میکنه. این روایت رو مکرر شنیده اید که جزو روایت فوق العاده است. فرمود ابراهیم خلیل علی نبینا و آله علیه السلام خلیل خدا شد، یعنی گداخته در محبت شد، برافروخته در محبت شد، همه زوایای وجودش با محبت خدا پر شده. این میشه خلیل، درسته؟ خلیل الرحمن. چون از غیر خدای متعال نخواست، حتی وقتی تو منجنیق او رو انداختن در آتش نمرود، بین زمین و آسمان ملک باد آمد، ملک باران به امر الهی آمد، بالاتر جبرئیل آمد که کمک نمیخواد، فرمود از شما نه. آدم اگه از دستهای دیگر گرفت تعلق به دیگران پیدا میکنه. منی که از سر سفره دنیا میخورم و از دامن دنیا برمیدارم و از سینه دنیا مینوشم، چرا متعلق به دنیا نشم؟ چرا وابسته نشم؟ چرا اگر اسباب با من همراه شد نترسم؟ حالا اینم بعد عرض میکنم، مقام امنیت از آثار بعدی است که در بسم الله عرض میکنم. پس بنابراین یکی این که از غیر خدا نخواستن، یعنی انسان اگر در مقام بسم الله بود،
حسبنا الله دیگه،
بله، یعنی فقط از خدا میخواد. این مقام بسم الله مقام این است که انسان فقیر هست، ذلیل هست، سائله، سائل غیر خدا نباشد.
مقام خدا برای او بس است و همین اتفاق خرج کردنش چجوری میشه؟
حالا ببینید، پس بنابراین نکته اولین، اگر از دست خدا نگرفتیم در مقام بسم الله بودیم، محبت خدا تو دل ما میاد. لذا در روایت دیدید یکی از راه‌های رسیدن به محبت خدا این است که نعمت‌های خدا رو یاد بکنیم. اگر انسان توجه کرد که هر چی دور و بر ماست از اوست، اوس اجابت میکند، اوس میبخشد، رحمت خداست، رحمت اوست. ببینید اینم عرض بکنم، رحمت‌های خدای متعال عرض کردم هم رحمانی است هم رحیمی است. اینجور نباشه که آدم وقتی مثلا علم میخواد دیگه سراغ خدا نره، فقط نون از خدا بگیره، آب از خدا بگیره، توحید رو از خدای متعال نگیره. اونم رزق، اونم رحمت رحیمی است، همه چیز او میدهد دیگه. ما فقط فقرمون فقر به نون و آب که نیست، فقر به توحید داریم، فقر به مقام ولایت داریم، بلکه جز اولیاء خدا باشیم، ذیل ولایت اهل بیت قرار بگیریم. اینا همش رحمت رحیمی خداست. هر چی میخواد، علم الهی میخواد، علم قرآن میخواد، میخواد به باطن قرآن راه پیدا کنید، دریچه های غیب بروتون باشه، مشاهده ملکوت کنیم، همه اینا با بسم الله واقع میشه. کسی که در مقام بسم الله همه اینها میتونه راه پیدا بکنه. پس این نکته اول که هر چی میخواد از خدا بخواد، فرقم نمیکنه رحمت رحمانیه باشه رحیمی،
پس از او بگیریم و در راه او خرج کنیم. به حضرت
دومی که حالا هر چی خدا بهتون میده بلا فاصله از این طرف یه تکلیفی است، یه حاجتی به طرفتون میفرسته. این حاجت ها دست هایی است که خدا میفرستد. اگر شما این دست هایی که خدا میفرسته باز تصادف دیدید، به مقام محبت نمیرسید. این دست ها هم تصادف نیست، این ها هم دست هایی است که خدا میفرسته. اگر این دست هایی که خدا متعال به شما میفرسته رد نکردید، اجابت کردید، به این دست ها دادید، سخاوت داشتید، دو چیز اتفاق میفته. یکی اینکه وقتی سخاوت در راه خدا میکنید، همونی هم که خدا بهتون داده از خدا گرفتید، به خودش دل نمیبندید، اینو در راه خدا میدهید، یه محبت بالاتری از حضرت هم، یه رحمت رحیمی، یه لطفی بهتون میکنه، محبت خودش رو جایگزین این نعمت میکنه. انسان وقتی پول رو از خدا میگیره مشرک نمیشه، محبت خدا میاد تو دلش، به این پول دل نمیبنده، اینو در راه خدا خرج میکنه، خدا محبت خودش رو جایگزین این پول میکنه. نکته دیگه این که غیر از این که آدمی که دست ها رو رد نمیکند و این به محبت میرسه، غیر از این ببینید انسان وقتی مجرای رحمت شد و رحمت الهی از آدم عبور کرد، محبت خدا در وجود انسان جاری میشه دیگه، درسته؟
بله.
اصلا میشه یک پارچه محبت نسبت به بندگان خدا، واسطه میشه این که نبی اکرم فل مؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیه ما انتم، نه مؤمنین، کافری هم جهنم میبره، از بره حضرت رنج میبره. این بالا اینه که مسیر رحمت خدا انسان
رحمتا للعالمین.
پس ببینید آدم اگه اینجوری شد مقام خلت پیدا میکنه، از دست خدا بگیره به دست خدا بده. ببینید وقتی ما به دست خدا میدیم، دیدید میگن صدقه که میدید دستتون رو ببوسید چون به دست خدا میرسه. این دروغ که نیست که. گرچه دست خدای متعال اینجوری نیست که با دستمون به دست حق برسه به صورت جسمانی، ولی حضرت حق در این که عالیست دانیست، دانن فی علوه، لذا در این که در مقام عالیه به ما نزدیکه. وقتی به هر دستی میدهی اکبر خدا دادی، دستی بود که خدا سراغت فرستاده، این در واقع به دست خدا دادن. بله، دستی رو که شیطان به سراغت میفرسته اگه دادی، این به دست خدا میرسه. نه فرمودید؟
بله.
لذا به پیامبر گرامی میفرماید پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. وقتی به دست تو میدهن پاک میشن، تو محتاج نیستی، ولی اونا تطهیر میشن. دیدید دست آدم نجس میشه به آب میزنه؟ آب نجس نمیشه، دریا نجس نمیشه، دست آدم پاک میشه. اما اینا آلوده به شرکن، تعلق دارن. وقتی به دست تو میدن، دستشون میخوره به دست تو، همین که به دست تو میدن خودشون پاک میشن. تو بگیر، گرفتن تو اینا رو پاک میکنه. اگه تو نگیری اینا آلوده میمانن. و تو زکیه، اینا رشد میکنن. میدونید انفاق فی سبیل الله رشد میاره دیگه، دیدید؟
بله.
قرآن میفرماید کسی که در راه خدا میده مثل دانه ای است که تو سرزمین حاصلخیز کاشته میشه، خودش شکوفا میشود، میشود یه خوشه و هفت تا خوشه و هر خوشه ای. درسته؟ به کل سنبلت معت و به 700 تا دونه میشه خودش. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، خودشون مثل دانه هستن. ببینید اگر تو سرزمین حاصلخیز انداختی اینجوری میشه، تو کبیر انداختی چطور؟ این دانه خود هم یه دونه هم میپوسه. سرزمین حاصلخیز وادی ولایت نبی اکرم، به دست حضرت دادی، بذر وجود خودتو تو سرزمین حاصلخیز انداخت. پس ببینید اول خاصیت این که انسان مواظب باشه از غیر خدا نخواد، به غیر خدا نده، با خدا امتحال سر و کار داشته باشه، مشغولتن ان دنیا باشه، به هم دیگر سنایی در مقام بسم الله بودن، که مقام محبت الهی در انسان پیدا میشه. دومیش مقام امنیت. ببینید ناامنی های ما مال شرک مونه. فناد میفهمید؟
بله.
ما وقتی به غیر خدا تکیه میکنیم مستحق ناامنی و استراب هستیم. چرا؟ چون این تکیهگاه عامل استراب ماست. این تکیهگاه تکیهگاه نیست. ببینید کسی که تو بهار به زیبایی بهار تکیه میکنه، این حتما بعد قصه پاییز بخوره. به خصوص آدمی که فراباش است و چهار فصل رو با هم میبینه، تو بهار قصه پاییز رو میخوره و میدونه این بهار قابل اعتماد نیست. یه باری نعرض کردن، نه اینکه پاییز که رسید تازه قصه سراغ انسان میاد. اینا تکیه‌گاه نیستن. وقتی تکیه میکنی به تکیه‌گاهی که نمیتونه آدمو نگهدار، آدم مضطرب میشه.
قرار شد بهار آفرین رو ببینیم دیگه، نه بهار.
تکیه ما به غیر خدا بود، ناامن میشیم، مضطرب میشیم. نمیدونم این بیتو بخونم، من خیلی اهل شعر نیستم. شب تاریک و بیب موج و گردابی
چنین
حال، کجا دانن حال ما سبک باران سایل. من این مقدار توضیح بدم، میدونید این گرداب و شب تاریک و بیب موج چیه؟ مکرر آیه رو خوندم، او که ظلمات فی بحر لجیه، او وادی شرک، وادی ظلمات، وادی اولیاء طاغوته، وادی جهنمه، وادی حیرته، وادی وحشته، وادی امنیت نیست. واقعا شب تاریک و بیم موج، چون او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه، و تعبیر قرآن دیگه، این دریای عمیق مواج طوفانیه، نه سونامی های شدیدی تو این دریا هست، کشتی هم باشی خوردت میکنه، درست؟
دلیه.
شهر هم باشی میبره زیر آب غرقت میکنه. چطور آدم میتونه امن باشه؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی
چنین های
کجا دانن حال ما سبکبارانه؟ تا از این وادی ظلمات عبور نکردی، به وادی نور نرسیدی، بیوت ازن الله و انطرفه، به مقام بسم الله نرسیدی، به وادی نور نرسیدی، وادی استرابه، وادی ایمن، وادی توحید و ولایته. من جا ابل حسنته فلهو خیر منها و هم من فزع یوم ازن از فزع قیامت همون. فهمود حسنه توحید است و ولایت اهل بیت، از امیر المؤمنین علیه السلام در کافیست، معرفت الولایه و حبنا اهل بیت. تا به وادی توحید نرسیدی، کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت علی ابن ابی طالب تا به اونجا نرسیدی وادی ایمن نیست. بسم الله مقام توحید و ولایته. حالا مقام توحیدش رو اشاره کردم، مقام ولایتش هم انشالله
آخر نکات لطیف و نابی شنیدید، همه ما استفاده کردیم. خیلی ممنون از شما و تشکر ویژه از همه بیننده های خوبمون. انشالله در مقام بسم الله الرحمن الرحیم هممون وارد بشیم و در این مقام انشالله موندگار بشیم. صفحه 58 قرآن کریم قرار روزانه امروز ماست، آیات 62 تا 70 سوره مبارکه آل عمران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، يا رب صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟
اللهم صل على محمد، يا رب صلي على محمد وآله، يا رب صلي.
خیلی خوشحالیم که روزهای شنبه ما مخصوصا منور به نور قرآن کریم و با درنگ و تأمل داریم پیش میریم و تدبر میکنیم در آیات و کلمات و حروف قرآن کریم. حاجی میوای خیلی ممنون، متشکرم. شاید کمتر از دو دقیقه فرصت داشته باشیم، وقت در اختیار شماست. بفرمایید.
از نکته ای رو اشاره کردیم و اون این که وادی توحید وادی ایمنه و به عکس وادی ولایت اولیای طاغوت وادی خوف و کزل ماتن فی بحر لجیه، درسته؟
بله.
و وادی توحید همون وادیت وادی ولایت حق هم هست. لذا همینجا یه سوالی مطرح کنم. عرض کردیم از غیر خدا خواستن همه فقیرن، شرک است. پس این که ما متوسل به نبی اکرم و اهل بیت میشیم چیست؟ همین انشالله زیل بسم الله توضیح خواهم داد که اسم الهی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هست، اسم اعظم و خدای متعال اونها رو آفریده که از طریق اونها عبادت بشه، لولا اونها خدای متعال عبادت نمیشد. بنا عبد الله یعنی از حضرت از طریق اسماش عبادت میشه حضرت حق، و الا مقام غیب الهی که در دست کسی نیست. حالا روایتش انشالله خدمتون تقدیم میکنم. لذا اگر گفته میشود از غیر خدا استعانت غلط است، وادی شرک وادی زلال و حیرت و خوف و ناامنیست، وادی توحید وادی ایمنه، وادی نوره وادی نور، وادی ولایت نبی اکرم حضرت مسئله نورن، وادی توحید وادی ولایت اهل بیته. اگر فرمود اگر کسی میخواد به مقام لقاء الله برسه، اخلاص در ولایت اهل بیت من داشته باشه. اگر کسی اخلاص داشت به مقام لقاء الله و مقام توحید میرسه. حالا این همین معنا رو انشالله که قبلا هم مکرر اشاره کردیم با خود بسم الله توضیح میدیم که بسم الله به معنی استعانت از اسم الهی است که این اسم اعظم وجود مقدس نبی اکرم هستن و اهل بیتشون. و اگر کسی در مقام توسل مطلق بود لله الاسماء الحسنا فدعوه، دعوت و عبادت، دعا عبادت دیگه،
بله
این عبادت به وسیله اسماء الحسنا باید باشه. فدعوه بها یعنی دعا، عبادت، تضرع جز به واسطه اسماء الحسنا اصلا ممکن نیست. همه عبادات به واسطه اهل بیت، معنی بنا عبد الله اینه، یعنی اونا اسماء الهی هستن که بدون اونها نه خدا شناخته میشود نه عبادت میشود.
به به، چه بحث خوبی.
حالا ان شاء الله اینو در ذیل بسم الله این بمانه که ان شاء الله در جلسه بعد توضیح